حبیب اله العالمین، خیر الصلاة والتحیات علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. بیته الطیبین الطاهرین اللهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. خدمت سروران عزیز، مباحث مورد بحث در این شبها سوره شریفه بقره بود. آیه 28 از این سوره مبارکه رو در طی دو جلسه قبل خدمت عزیزان بازگو کردیم. گفتیم این آیه از جامع ترین آیات کریمه قرآن در مراحل مختلفه ادوار زندگی و وجود انسان است. اونجا که از عدم ازلی آغاز می شود، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، چگونه می توانید کفر به خداوند ورزید و آنید که شما اموات هم اون اعدام ازلیه بودید. گفتیم این موت ابتدایی به معنای نبودن است، به معنای عدم است، نه به معنای میراندن. از جهت ادبی هم مشخص است، مرحله دوم اماته است، میراندن است، مرحله اول موت است. خود موت به معنای عدم اثر است، به معنای نبودن آثار است. شما نبودید، معدومات ازلیه بودید، اونگاه فاحیاکم خداوند شما رو زنده کرد، حیات داد در زندگی دنیا، منشأ اثر شدید، مدرک شدید، ادراک پیدا کردید. ثم یمیتکم، اونگاه شما رو منتقل میکند خداوند متعال. این اماته است، این موت ازلی نیست، این اماته است، انتقال است. ثم یمیتکم، بعد از این اماته و انتقال مجدد، ثم یحییکم، زنده می کند خداوند شما. خب این زندگی غیر زندگی ابتدایی است، پس این یه حیاتی است از سنخ دیگر، غیر حیاتی که ما در دنیا داریم. فاحیاکم مربوط به دنیا بود، ثم یحییکم مربوط به عالم دیگری است. دو حیات شد، دو حیات وجود دارد که بین این دو حیات رو یک مرگ گرفته است. تا بخش ثم یمیتکم خدمت عزیزان هفته قبل سخن گفتیم مقداری در بحث مرگ، در شناسایی این پدیده‌ای که به تعبیر امیرالمومنین کم اثرت طول ایام ابعضها ان مکنون هذا الامر هیهات علم مخصوص. از اسرار پیچیده آفرینش و خلقت مسئله مرگ است. این سنت جاریه حضرت احدیت در تمام نظام وجود و عالم هستی، مسئله ای که در سوره مبارکه فصلت دو شب قبل به سمع مبارک عزیزان می رساندن، خداوند متعال یه ذلت درونی رو به انسان ها داده است که این ذل خلق است، این ذل مخلوق بودن است. انسان احساس می کند که در قبال بعض از مسائل باید سر فرود آورد و هیچ چاره ای ندارد در هر کجا که باشد. در صدر اون مسائلی که خداوند انسان رو در قبال اون ذلیل کرده از خداوند متعال، مسئله مرگ است. همون که آن که سنگ سیهش بالین است، دختر چرخ ادب پروین است، به تعبیر همون شاعره معاصر، هر که باشی و به هر جا برسید آخرین منزل هستی این است. گفت بنویسند پروین این رو در روی سنگ قبر و همین نوشتند، هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. خداوند در قبال مرگ ذلتی به انسانها داده است، تسلیم کرده است انسانها را. عامل باشی، عالم باشی، فاضل باشی، کامل باشی، فقیه باشی، علامه باشی، هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. عظمتی که مسئله مرگ دارد، شکوهی که مسئله مرگ دارد، مرگ بزرگان، مرگ فقرا، مرگ اغنیا، خود مرگ یه مسائلی دارد که شعر منو مرگ فقرا و عیب بزرگان، این هر سمتاییست که آوازه ندارد، این شهر چه شهریست که دروازه ندارد، به قول اون شاعر کذایی معاصر. خود شعور مرگ، کیفیت مرگ، تقسیمات مرگ، اینها خدا می‌داند اونقدر مطلب دارد. اگر انسان بخواد وارد این بشه، باید سالی رو در مسئله مرگ فقط در محفل عزیزان صحبت کنیم و سخن بگوییم. ثم یمیتکم، اونگاه شما رو می‌میرانیم ای انسان‌ها. گر بمانیم زنده می‌دوزیم، پیراهن که از فراق چاک شود، ور نمانیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شود. فإن نحن التقينا قبل موت شفينا النفس من ألم الإتاب وإن لعبت بنا عيد المنايا فكم من حسرة تحت التراب. دقیقا ترجمه تعریف عربی همان شعر فارسی است که خدمت عزیزان خواندم. این حالتی که خداوند برای انسان مهیا فرموده است، به تعبیر بزرگان و اونها که مرگ شناسان در بین عالم انسانند، اینها شکوه و زیبایی که در مسئله مرگ می‌بینند که اون هفته خدمت عزیزان بازگو کردن، در خیلی از پدیده‌های خدا این لذت و این احساس رو ندارند. پاره از بزرگان وقتی که به اون مقام می‌رسند که مرگ رو لحظه انقطاع، لحظه فصل تمام محرومیت‌ها می‌دانند و لحظه درک و وصول تمام انعام می‌دانند، یعنی مرگ یه حالتی است که منتقل می‌کند از بعدی نقمتها را به نعمتها، محرومیتها را، فقدانها را به وجدانها، فراغتها را به وصلتها، فراغ را به وصل. الحبیب و یشتاق الی الحبیب. بعض از بزرگان می دانند که مرگ حضور است، مرگ حضور است عند رب العالمین، لذا با این دیدگاه به این مسئله می نگرند و اون استعداد و آمادگی این حقیقت رو در وجود خودشون ایجاد میکنن. از اوصاف پیغمبر مکرم اسلام این بود: کال کثیرا ما یوسی اصحابه به ذکر الموت. مکرر پیغمبر نبودیم که پیغمبر در یه روز توصیه تذکر به مرگ رو به اصحاب و یارانشون نکنن که اصحاب من، یاران من، اکثر ذکر الموت، فراوان کنید ذکر موت را، زیاد به یاد مرگ باشید. شایسترین و زیرکترین انسان ها آن از فرمود که اذکر و کنل الموت، از همه شما بیشتر بیاد مرگ باشد. اون که ذکر مرگ بیشتر بکنند، اون که شناخت مرگ بیشتر داشته باشد، انسان موفق تریست در دنیا. او بهتر، اون که موت رو بهتر میشناسد، حیات رو هم بهتر میشناسد. تعرف الاشیاء و ازدادها، این دو زد رو کنار هم وقتی که بشناسد، معرفتش به هر دو بزرگ میشود. نامه‌ای عرض کردم خدمت عزیزان، بعدی خواندن این رو مظهر سر برانو مظلم دادیم هفته قبل. الان تأسف به ما انسانی هل شیطان، اون مستری که میخواستم از اون نامه رو خدمت عزیزان بخوانم، قفلت شد که مظهر بارکتون آورده شمد به بخوانم. خلاصه اون نامه رو در نهج البلاغه بزرگان مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه مختصری از این نامه رو مفصل اون همان گونه که عرض کردم در کتاب اعمالی مرحوم شیخ مفید است. بسیار نامه عالی و جامع و زیبایی است. مراحل همین آیه شریفه را حضرت یک یک بازگو می‌کنند. همین مراحل را، از همان عدم، اونگاه وجود، سپس مرگ، اونگاه حیات برزخ، اونگاه مراحل، بعد رو حضرت یک یک مطرح می‌کنند و زیبا بود. حال بماند انشاءالله، شاید در فرصت دیگر توفیق خواندن اون برای سران عزیز باشد. یه بخش از این رو که در اینجا مرحوم سید رضی در نهج البلاغه داره خدمت عزیزان بازگو میکنم. فحذروا عباد الله الموت و قربه. بر حذر باشید، مراقب باشید بندگان خدا از مرگ و نزدیکی مرگ. ببینید تعبیر رو وقتی کسی میکند که او از وحی سخن میگوید، وقتی کسی سخن میگوید که او استاد معقول است، کسی سخن میگوید که استاد معارف است، کسی میگوید که از ناب وحی نوشیده است معارف را، میداند چه بگوید، چگونه سخن بگوید، چرا بچه عقد کند. فرمود فحذروا عباد الله الموت و قربه، قرب مرگ را، این نزدیکی که هر لحظه در همان نامه عرض کردم دارد که حضرت فرمودند بدانید نزدیکی مرگ به شما مانند نزدیکی سایه شما به شماست، یعنی هر لحظه شما با مرگ در حال حرکتید. و اعدوا له عدته، مهیا کنید برای مرگ اون چرا که باید مهیا کنید. فانه یاتی بامر عظیم، میاد مرگ با عظمت میاد، ساده نمیاد. و خطب جلیل، با امر مهم میاد، با اهمیت و عظمت مرگ خواهد آمد. به خیر لا یکون معه شر ابدا او شر لا یکون معه خیر ابدا. هنگامی که مرگ می آید یا با خیری همراه است که بعد از آن خیر شر وجود ندارد، یا با شری متاسفانه می آید به سراغ شما که بعد از آن شر خیر وجود ندارد. یعنی تا لحظه مرگ شما آینده را برای خودتون دقیقا هموار کردید، یا خیر را هموار کردید بدانید تا ابد خواهید رفت، یا شر را هموار کردید بدانید تا ابد خواهید رفت در این راستا. اینها خیلی مطلب دارد عزیزان برای بازگو کردن و شکافتن این مطالب. چگونه حضرت این جمله رو میگن؟ با چه استحکام و قدرتی این مطلب رو میگوید امیرالمؤمنین؟ فمن اقرب الی الجنه من عاملها و من اقرب الی النار من عاملها. چه کسی نزدیکتر از بهشت از عامل اون کسی که عمل بهشت کرده است، و چه کسی نزدیکتر از جهنم از اون کسی که عمل جهنم کرده است؟ اینا که تقرب اولیه عامل به خود این جایی که برای اون عمل کرده است. و انتم تردا الموت، بدانید شما سیدهای مرگید. تردا ترید، تردا سید، شما سیدهای مرگید. سیاد پی سید دویدن عجبی نیست، سید است پی سیاد دویدن مزه دارد. بعضی ها به دنبال سیدند و سید به دنبال بعضی ها. فرمود انتم تردا الموت، شما سیدهای مرگید. این اقمتم له اخذتم، اگر بیستید میگیرد شما را. و این فرغتم من ادرککم، اگر بگریزید هم شما را میگیرد. فرار و غیر فرار نفعی در اینجا نمیدهد. تون کردن و کند کردن چیزی را عوض نمی کند. امر همین است که هست، نمیشد در اینجا کاری کرد. و هوا عزیزم لکم من ذلکم، اون جمله که عرض کردم مرگ ملازمتن است با شما از سایه شما. همان گونه قرین شما گام به گام شما مرگ همگامتون حرکت میکنند. الموت معقود به نواسیکم، ناسیه این موی مقدم پیشانی را میگویند. بندگان خدا، دوستان من، بدانید مرگ مقابل این مانند این موی مقابل پیشانی شما بسته است. مقابل نظر شماست. الموت معقود به نواسیکم، این مقابل پیشانی شماست، مقابل چشم شماست. هر لحظه که حرکت میکنید مرگ مقابل شما ایستاده است، جلوتر از شما در انتظار شما در حال حرکت است. و دنیا تطوا من خلفکم، و دنیا از پشت شما رو هیجرت جمعتون میکنه. عجیب است این تعابیر، تیج جمع کردن، این توپ پارچه رو که جمع میکنه همون لف و نشر میشه. دنیا از پشت داره جمع میشه پشت سر شما و داره شما رو جلو بازتون میکنه. پس مرگ از مقابل و دنیا هم شما رو در حال جمع کردن است. فحذروا نارا قعرها بعید و حرها شدید، به حراسید از اون عذابی که از اون آتش قهر خداوند که عمق این عذاب بسیار زیاد، کیفیت و کمیت در حد غیر قابل حساب است. قعرها بعید کمیت اون، و حرها شدید کیفیت اون. و عذابها جدید، روز به روز نو می شود، عذاب نو می آید برای صاحبانون. دار لیس فیها رحمه، اونجا عالمی است که در اونجا دیگه رحمت وجود ندارد، رحمت خداوند قطع می شود از ساکنان اون و صاحبانون. همین مقدار کفایت می کند از این نامه. این نامه طویل است، اونجا اطول است و اینجا طویل است، جهال به جای خود بماند. فاحیاکم ثم یمیتکم، پس از اون حیات خداوند بدین گونه شما رو منتقل میکند با این خصوصیات. اینها نگذرم از این کلمه یمیتکم، این جمله رو بگم ولی گفتم بارها خدمت عزیزان، اما نیاز به تذکر است. همان گونه که پیغمبر مکرر فرمودن اکثرو ما هم اکثار در این معنا میکنیم. خب با توجه به این خصوصیاتی که امیرالمؤمنین میگوید در این نامه، اون چه که خود مکتب وحی به ما تعلیم دادن همین مسئله است که انسان تعهب با همزه، تعهب و استعداد برای مرگ را در خود ایجاد کنه. حدیثی که این رو به استفاده های مختلفی اهل عرفان نقل کردن، برای وادی‌های متفاوتی گفتم. استفاده ما در راستای همین بحثی است که عرض می‌کنیم. این حدیث رو مکرر شنیدید که فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که مرگ شما فرا رسد. اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات، به قول مثنوی اون حالت آمادگی برای مرگ همینه، موتو قبل ان تموتو. اون استعداد مرگ رو قبل از مرگ در خودتون ایجاد کنید. واقعا ببینید چگونه پذیرایی حقیقت خواهید بود، چه آمادگی برای پذیرش این مسئله دارید. اگر آمار گرفته بشه چند درصد انسان ها این گونه زندگی کردن و این گونه زندگی میکنند، این ابهات های کاذب و این وابستگی های کاذب در قبال اون وابستگی های اصیل چه مقدار انسان ها رو فریبته است. و اینها این حالت خلود رو، این حالت تخلد در زمین رو میپسندن و این حالت رو دارن. در اون دعای بسیار نورانی صحیفه سجادیه که استدعا کردیم بارهای دو عزیزان، قنوت کنید این رو، این رو در دعای دست بخوانید، این رو مکرر بخوانید، این رو بخواهید از خدا، این رو شب بخواهید، روز بخواهید، با تضرع بخواهید، با ناله بخواهید، با الهاء بخواهید، آثار آن در قلب نورانی شما فوق‌العاده خواهد بود. این رو باید مکرر گفت. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل خلود الفوت. سه جمله رو وجود مبارک از سجاد در این دعای صحیفه سجادی صاحب شهادت امروز و مصیبت امروز که 25 ماه محرم الحرام بود، وجود مبارک سید سجاد این گونه در دعا میگوید: اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، خدایا به من حالت تجافی از این دار الغرور را عنایت کن. عرض کردم اونجا که میگفتیم تجافی همان حالتی نشستن بر روی انگشتان دست و پاست که شما یه شمه از این رو در نماز به نمایش میگذارید. وقتی که از امام جماعت تأخر در اقتدا دارید، یه رکعت واپس مانده اید، او در حال تشهد است و شما بر روی انگشتان دست و پا نشسته اید. اول کسی که با بحول الله برمیخیزد شما هستید، چون حالت چسبیدن به زمین ندارید. تا دیگر مأمومین بخواهند برخیزند شما ایستاده اید. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، خدایا حالت تجافی در دنیا رو ما عنایت کن. بحث تذکره است، بحث تذکره نویسی است، عرضی نداریم. این حدیث نیز رسالت و ثقه بودن مطلب و الغدتو هر راوی، اما همان از شیخ عطار نقل کرده، همان که فریدالدین عطار نشابوری، خب با اون عظمت و با اون موقعیتی که در عرفان دارد، در جایگاه ادب فارسی دارد، که میتوان گفت از ارکان مثلا ادب فارسی، اگر ما 6 نفر هر نفر رو معرفی کنیم، باید یکی از اونها یقینا عطار باشه، فریدالدین عطار نشابوری باشه. خب این آقای بزرگوار یه زمان ایشان عطار بودند. خود عطار در عرف اون زمان همان بوده است که ادویه داروهای گیاهی رو میفروختند و در کنار اون عطر رو هم به عنوان دارو میفروختند. اون هم یه جمعه دارویی و تداوی داشته. در این شهر نشابور شاید مثلا قبل از حمله مغول که چیز حدود 1,000,000 جمعیت این شهر بودن، روزی 500 ویزیت میکرده است. در مختارنامه خودش میمیسد که به داروخانه من وقتی که در داروخانه میشستم 500 نفر هر روز نبض اینها رو میآزمودم، نبض اینها رو میگرفتم. خب خیلی شغل خوبی، درآمد خوبی، رفت آمد فراوانی مشخص بود، اوضاع رو برا بود. از اینجا خب 500 تا خیلی استعداد میخواد، خیلی وقت میخواد. 500 نفر نبض اینها میگرفتی. مشغول نشستن از اینو در تذکره ها نوشتن در مورد احوال شیخ فریدالدین عطار. رسید کسی شیء لله گفت. شیء لله این جمله بود که فقرا وقتی که میرسیدن در گذشته در برمیان بزرگان، شیء لله شیء لله، یعنی چیزی در راه خدا بده، چیزی در راه خدا بده، این گونه میگفتن. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روحی تفقدی کن در پیش بینوا را. این زبان آنها بود. انگامی که شیء لله زد در دربار شیخ، در مقابل مغازم عطاری شیخ، یه نگاهی کرد شیخ، او گفت برو خیرت، برو خیرت بابا، جای دیگه خدا روزی تو رو حواله کنه. شاید مشابه این تعبیر مثلا، یه نگاهی کرد گفت خواجه که چنین ممسکه است، جان چگونه به اسرائیل میدهد که به ما درهمی نمیدهد. تا که این جمله رو گفت یک مرتبه رو کرد خواجه، عصبانی شد، ناراحت شد، احانت شدن. گفت خود مسکین بیچاره تو چگونه جان به اسرائیل خواهد داد که به من چنین میگویی؟ بنابراین چه نوشتن در تذکره ها، این کشکول رو زیر سر گذاشت، این کاسه گدایی رو زیر سر گذاشت، سر رو بر روی اون نهاد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. ها حرکته و لم يتحرک، تمام شد، جان داد. تا که این صحنه رو عطار دید، آن پیشخان و مغازه رو کنار زد و درب رو پایین کشید و دیگه اون مغازه بالا نیامد در بوان. تا عطار سر از اونجا در آمد که از سیمرغ و منطقه طیر و از کجا به کجا آثار اون غرور آمد و مشخص شد. هفت شهر عشق را این مسکم نیست، این دو مولوی در شأن او میگوید هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در کم یک کوچه‌ایم. او را صاحب هفت شهر عشق میداند، همون هفت خان، همون هفت مرحله‌ای که به اصطلاح عطار در منطقه طیر مطرح میکنه. حالا این بحث رو نداریم. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، خدایا حالت تجافی در این دار الغرور را به ما بده. فقط نودی فیکم بالرحیل تجهزوا رحمکم الله، بارها میگفتن این خود فرازن تجهزوا رحمکم الله، مجهز باشید خدا شما رو رحمت کند. فقط نودی فیکم بالرحیل، زدن بانگ رفتن رو، اگر گوشتون کار کنه مرا بر منزل جانان چه جای عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. زدن بانگ بستن محمل ها را امیر المومنین فرمود نودی فیکم بالرحیل، گوش شما نمی شنود و الا آهنگ رفتن رو برای همه نواختن و زدن. فقط نودی فیکم بالرحیل. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، این یک. ول انابت الی دار الخلود، خدایا من روی گرم، من روم به طرف عقبا باشد نه روم به سوی دنیا باشد. ول انابت الی دار، خیلی فرق است بین انسانی که رو به دنیا جهان را میبیند و اون انسانی که رو به عقبا جهان را میبیند. این دو جهان بینی متضاد دارند. اونی که رو به عقبا میبیند این همان است که فقط دنیا را به عنوان رسیدن به اونجا رو به آن دارد میخواهد. اون که رو به دنیاست و پشت به عقباست، او هر چه در دنیا وجود دارد فقط صرفا برای دنیا میخواهد، او پشت کرده به اونچه که اون هدف اصلی است. ولی انابت الى دار الخلود، این دو جمله، جمله سوم ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، این همان موتوست. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، و خدایا استعداد و آمادگی و مهیا بودن برای مرگ را به من قبل از اون که برسد مرگ به من عنایت بگردان. این سه جمله ایست که در صحیفه حضرت بازگو می کنند و بسیار جا دارد که این سه جمله رو انسان مرکوز ذهن کند، متذکر باشد و یادآوری کند. خب تا اینجا ثم یحییکم، به دنبال اون فرمود ثم یحییکم، اونگاه پس از این انتقال شما رو زنده می کنید. اشاره کردیم در مباحث قبل که این حیات نام اون حیات برزخی است. انسان پس از مرگ وارد عالمی می شود که نام اون عالم در احادیث عالم قبر است و در قرآن نام اون عالم عالم برزخ است. من انورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اونجا شما رو زنده می کنید. خب در این عالمی که انسان وارد می شود و حیات دارد، اون عالم هم سنخیت حیاتش با سنخیت حیات دنیا متفاوت است، کما اون که خود اون عالم با عالم دنیا تفاوت کلی دارد، بنیانی دارد. عوالم اینها توجه بفرمایید، عالم رحم رو تصور کنید، عالم دنیا به دنبال اون، اون ظلمات ثلاثه رحم مادر، اون وضعیتی که جنین اون حالت بسته بودن، دست بسته پا بسته، اون حالت به هم فرو رفته، وقتی خود شکل جنین رو ببینید در رحم همین حالت رو دارد، اون حالت به هم فرو رفته، به هم گرفته ای که دارد، اون تنفس درونی، اون تغذیه درونی، اون فضای سیستم بسته ای که جنین در درون رحم مادر دارد، اون یه عالم، عالم رحم یک عالم است. در طول عالم رحم عالم دنیاست. تفاوت اساسی بین دنیا و رحم رو بنگرید، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این عالم گسترده‌ای که می‌بینند جنین هنگامی که برون می‌آید، کیفیت تغذیه چگونه متفاوت است، کیفیت عمل چگونه متفاوت است، فضا برای اون تا کجاست، اونجا کجا بود. همین تفاوتی که عالم جنین با عالم دنیا دارد، عالم دنیا با عالم برزخ دارد. همین محدودیت هایی که در جنین وجود دارد در دنیا وجود دارد. در دنیا سجن المؤمن، انسان دست و پاش در دنیا بسته است، در برزخ باز میشه انسان مؤمن. عالم برزخ اون گستردگی رو دارد نسبت به این حالت مقایسه بین دنیا و جنین، اون حالت رو دارد. یا عالمی است که در اون عالم تا قبل از قیام قیامت تمام انسان ها رو گنجایش دارد بپذیرد، تمام انسان ها وارد این عالم میشن. در زمین در عالم دنیا این حالت وجود ندارد. انسان ها اینها تلکل ایام نداول ها بین الناس، نوبتی به دنیا می آیند. اما در عالم برزخ تمام انسان ها اجتماع در وجود دارند، همه رو خداوند وارد این عالم می کند و نگه می دارد. عالم گسترده تر، بسیار هزاران مرتبه گسترده تر از دنیا سیا عالمی است با وسعتی عجیب، اون عالم برزخ که تمام انسان ها وارد آن میشن، عالم قبر، عالم قبر، همون قبری که اشاره کردم. اگر ما در احادیث کلمه قبر داریم، القبر روضتون من ریاض الجنه و غرفتون من حفر النیران، قبر انسان یا یه باقی از بساطین بهش یا یه حفره از جهنم و عذاب الهی، نه مراد این قبر ظاهری است، چون خیلی از انسان ها که میبینن اینها قبر اصلا ندارن. خیلی از شهدا بزرگوار ما ارواح مطهرین ها تشییع شد، اینها که قبر نداشتن، اینها که کعبه یک سنگ نشانی است که رحم نشود، یه علامتی گذاشتن برای اون که خانواده های محترم اینها در حال ارتباطی داشته باشن معنوی، و الا اینها که ابدان مطهرشون پودر شد، اینها که از بین رفت. خیلی کسان که قبر ندارند، اینها که به دل طعمه حیوانات درنده شده است، اون که طعمه حیوانات دریایی شده است، اون که به قعر دریا فرو رفته است، به اشکال مختلفه مرگهای این چنینی. بعض از طوائف دخمه اصطلاحی بود که در قبرستان زرتشتیان به کار می بردن. زرتشتیان مرده های خودشون رو زیر زمین نمی کردن و نمی کنن. اینها در یه جای فضای بسته ای رو که سقف اون بازه قرار میدادن، بارمانند یه جامانند این که سقف اون باز باشه، مرده ها رو در اون قرار میدادن. میگفتن جنازه نباید زمین رو از بین، زمین قداست و پاکی دارد، جنازه ما زمین رو از بین میبرن، نجس میکنن. این جنازه رو میگذاریم که قسمت حیوانات کردن، میگذاشتن این حیوانات میخوردن تا زمانی که اسکلت بماند، اسکلت هم از بین برود. خب خیلی از طوائف که میدانیم اینها جنازه شون رو بدتر از این آتش میزنند. خیلی ها میدنیم ها برهمایی ها چیان کیا هندوها، اینها جنازه را آتش میزنند، اینها خاکستر آن را برود کنگ میریزند، کجا آستن میریزند، به کجا میریزند. این که میدنیم آقا این حالت ها وجود دارد، جنازه ای ندارند، خیلی از انسان ها قبر ندارند. اون عالمی که از اون تعبیر به عالم قبر میشود همان برزخ است عزیزان، ناب اون برزخ است. اگر مساعدت اون قبریست، اگر شدت و فشار قبریست، اگر هرچه هست همونجاست، در همون عالمه. که اینها تمام انسان ها ناگزیر و لابدند که وارد اون عالم بشن و ببینن اون چه بر سر آنها می آید در این عالم. فرمود ثم یحییکم، شما رو زنده می کنیم در برزخ پس از مرگ، به شما بدنی می دهیم که نام اون بدن رو بعد از بزرگان بدن مثالی می گویم، یک چیزی تمثالی از این بدن مانند تصویر در آیه تشبیه کردم خدمت عزیزان در دو جلسه قبل. شما در این عالم برزخ خواهید بود تا اون زمانی که یوم یناد المناد من مکان غریب، تا اون زمانی که من الاجداث الى ربهم ینسلون، تا اون زمانی که از جدس یعنی همین عالم قبر حکم خروج کلی برای تمام انسان ها صادر شود، هنگامی که اعلام قیامت می شود و صعق من فی السماوات و من فی الارض، هنگامی که نفخ می شود و اعلام عمومی برای قیامت می شود و انهدام زمین اعلام می شه و نابودی این منظومه و مجموعه اعلام خواهد شد و جمع شدن بساط این عالم، اونجا لحظه ایست که عالم برزخ دورانش به سر میاد، دوران عالم زمین به سر میآید، عالم دنیا تمام فناپذیر است. پس از اون عالم برزخ هم دیگه تمام شد، عالم برزخ هم به سر میآید، تمام انسان ها وارد عالم بعدی میشن که باز اون تفاوتی که بین برزخ و دنیا وجود دارد بین قیامت و برزخ وجود دارد. باز عالم قیامت هزاران مرتبه گسترده تر و وسیع‌تر از عالم برزخ خواهد بود. باز این تفاوت مراتب، اینها مراحل کمالی انسان است که مرحله به مرحله باید هی مترقی‌تر و متکامل‌تر و در یک فضای گسترده‌تری وارد گردد انسان تا وارد صحنه قیامت بشود. ثم یحییکم، شما رو در برزخ زنده کردیم، اینجا نداره اما مشخصه با ثم الیه ترجعون، یه چیزی در این رسط هست، ثم یمیتکم دارد. باز انسانها در برزخ مرگ دارن، یعنی بعد از اینکه زنده میشن دوره عمر برزخی به سر میآید، همان مرگ به معنای انتقال، انسان در برزخ میمیرد. فصعق من فی السماوات والارض، تا اعلام و حضور بعدی میشود و تمام انسانها اونگاه وارد صحنه قیامت خواهد شد. ثم الیه ترجعون، این مرحله آخر و پایانی، اونگاه تمام شما انسان ها به سوی خداوند متعال رجوع می کنید که این ثم الیه ترجعون همون عالم قیامت باشد. در دنیا ممکن است انسان مرجع زیاد داشته باشد، در امورات مختلفه انسان رجوع به اشیاء متفاوته دارد، به چیزهای مختلف دارد، به اشخاص مختلفه دارد، به افراد گوناگون دارد، انسان مراجعات متفاوته دارد. سر و کار انسان در دنیا با خیلی از افراد مسائل خواهد بود. ثم الیه ترجعون، اون عالم تمام مراجعات به یسوس،
تمام مرجعها یک مرجع می شود و تمام انسان ها به سوی اون مرجع رو می کنند که انا لله و انا الیه راجعون. بازگشت تمام امور به حکم الهی و حضرت سبحانی است. اون عالم یوم الرجوع است ثم الیه ترجعون. تمام امور یک سو و یک جهت بیش ندارد. تشتت و تفرق در اون عالم حاکمیت ندارد، فقط اتحاد در حکم مسیر است. فرمود ثم الیه ترجعون. خب تا اینجا خدمت عزیزان بیان این آیه بنگاه حضور در عالم قیامت، این پنج مرحله رو انسان ها هر کدام باید بگذرانند که امروز ما و شما در مرحله دوم آن هستیم. هنوز این منزل رو در پیش، ما هنوز در خم یک کوچه ایم. این منازل عمده و اساسی را ما هنوز در پیش رو داریم. خدای به حق قرآن و عظمت کلام خود توفیق درک این مواهب و این منازل رو به همه ما عنایت بفرماید و استعداد و آمادگی پذیرش و حکم خود رو در تمام این مقاطع به ما مکرمت بفرماید. خب الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. خب حال تا اینجا اشاره به مراحل، آنگاه یک آیه دیگر مطرح می شود و سپس یه بحث اساسی مهم بحث‌انگیز در قرآن و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بحث خلقت انسان، آموختن، آمدن به زمین یک بحث مسئله انگیزی است که خب مدت ها بوده است. بعضی از عزیزان ابراز می فرمودند و منتظر اون بودیم که به این مباحث انشاءالله خدمت دوستان عزیز برسیم در یه جا. خب الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خداست اون ذات و بارکی که خلق لکم، آفرید برای شما اون چه در زمین است. خود کلمه خلق آفریدن و ساختن است، اما هر ساختنی رو خلق نمی گویم. ساختن اتفاق است. گاه کسی بنای می سازد، خانه می سازد، اما این خانه برباد است. این خانه ایست که از نسیمی این در حال خلق است. این به گونه‌ای ساخته شده است که محاسبات دقیق ندارد، حساب دقیق ندارد، تنظیم نکردن امور این خانه را. همینطوری چیزی ساختن، برپا کردن، خانه ساختند، اما گاه برای که میخواستن یه خانه بسازن، یه سازمانی بسازن، یه ساختمانی بسازن، خاک این رو محاسبه کردن، با آزمایشگاه خاکشناسی دادن، از بعد مختلف آن فشار این زمین رو حس کردن، آقا مقاومت مسائلش رو بررسی کردن، همه چیز رو دقیقاً با ماها این رو بررسی کردن، پروژه این رو تنظیم کردن، ماکت این رو ساختن، همه چی اون رو با دقت لازم، با بصیرت لازم این رو آماده کردن، پیاده کردن و ساختن و سازمان رو تعمیر دادن. این خلق است. اون ساختنی که در اون تمام محاسبات دقیق وجود داره، اون ساختنی که در اون باید و نبایدها همه لحاظ شده است، ضعف‌ها و قوت‌ها لحاظ شده است، این نوع ساختن رو خلق میگویند. هو الذی خلقکم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خداست که موجود را اون چه در زمین وجود دارد برای شما خلق کرده است. خود کلمه خلق اشاره به اون دقت و به اون ظرافتی که خداوند متعال در آفرینش موجودات دارد خواهد داشت. هو الذی خلق لکم آفرید. خب این آفرینش هر عملی را که یک فاعل عاقل انجام میدهد اون عبث نخواهد بود، انگیزه در اون وجود دارد. هر عاملی در کار خود یقیناً تابع هدف و انگیزه است. بدون انگیزه و باید کاری را انجام نمیدهد هیچ عاقلی. حال اون عملی که ما انجام میدهیم یقیناً تابع منافع است، یا منفعت عمل برای ما به خود ما باز میگردد، یا به نزدیکان ما باز میگردد، یا به دوستان ما باز میگردد. خداوند متعال هو الذی خلق او آفرید. چرا بدون غایت؟ نه، لکم ما فی الارض جمیعا. او با هدف آفرید، اما هدف از اون چه در زمین وجود دارد نفع اون برای خدا نه تصور نمی شود. چرا؟ چون او بی نیاز است، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق. او که صمد است، او که بی نیاز است، او که غنی است، او که ذوالفضل العظیم، او که نیاز ندارد، او که هیچگاه اگر نیاز بیاید بحث های دیگر مطرح خواهد شد، خلل و ضعف در ذات خداوند خواهد آمد و چنین تصوری امکان ندارد. او بی نیاز مطلق است. پس اگر هدفی دارد، اگر نفعی وجود دارد، نفع بازگشت اون به مخلوق است، نه به خالق. بازگشت اون به دیگران است، نه به خدا آفریدگار و آفریننده. خلق لکم بازگشت از آن شماست، منفعت از آن شماست، آفرید برای شما اون چه در زمین وجود دارد. این خلق لکم یه ایهامی داره، یه مختصر همچین ذهنیت ایجاد میکنه. بگم همین نکته را، ما خب بحث آیه شریفه سمع سماوات انتباقا میماند انشاءالله برای هفته آینده خدمت سمران عزیز. خلق لکم، آفرید برای شما آنچه در زمین وجود دارد. بعضی ها از این آیه به ذهنشون آمده است که نکند این آیه شریف مالکیت خصوصی رو زیر سوال میبرند. لکم کم جمع است، لکم یعنی برای همه شما، خداوند آفریده است آنچه در زمین وجود دارد برای همه شما. این یه عمومیتی رو میرساند، این یه مشارکتی رو در منافع زمینی میرساند. خلق لکم این ملکیت و مالکیت عمومی است، نه مالکیت خصوصی. این برداشت استفاده را حتی یه زمانی بعضی از التقاطیون در مطالب و مباحث خودشون به زمانی کرده بودند، دونال که به رمز و راز کلام خدا آشنا نبودند. این گونه تعبیر در قرآن مشابه دارد که یه سیغه‌ای به شکل جمع مخاطب می‌شود، جمع در جمع گفته می شود. مثال از می کنم برای تثبیت معنا در ذهن عزیزان. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم، هنگامی که قمتم سیره جمع است، هنگامی که شما همتون بلند شید برای نماز، فغسلوا، بشورید شما همتون وجوهکم، چهره های همتون را، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بشورید صورتتون رو و دستهاتون رو. خب این آیه را اگر به ظاهر معنا کنیم میشه این مؤمنین وقتی بلند میشید برای نماز برید همه صورت همه رو بشورید. این معناش دقیقا همین میشه، فغسلوا بشورید وجوهکم، صورتهای همه تون رو، یعنی هر مسلمان این صورت بلند میشه، هر مسلمان رو پیدا کرد در صورتش رو بشورد، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این چیز این پس چه توجیهی دارد این گونه سخن گفتن؟ میگن دامن شما نشنیدید این قاعده را که میگن مقابلت الجمع بالجمع یقتضی توضیح. وقتی که یک حکم موضوعی رو هر دو رو جمع میارن این نتیجهش توضیحه، این نتیجهش تقسیمه. یعنی چه؟ یعنی میگن یا خیر الله، یا خیر الله ارچمو خیولکم، ای لشکریان و صفاویان اسلام، یا خیر الله ارچمو خیولکم، همه شما سوار صحرای اسباب بشید. یعنی میشه اینا همه سوار است؟ نه، یعنی کل واحد یرکبو خیله، یعنی هر کدام از شما برید سوار است خودش بشید. فقصدو وجوهکم و ایدیکم، برید هر کدام شما که صبح برمیکیزید بشورید. چی را بشورید؟ وجوهکم یعنی شهر خودتون رو، یعنی کل واحد یک سل و بچه، هر کدام صورت خودش رو خلق کنن. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند آفریده است اون چه موجودی است در زمین برای تک تک شما، برای تک تک شما. حال برای رسیدن به این تک تک، این استفاده و بهره بردن از این گونه مواهب زمین، از کجا میتوان رسید به این که هر کسی بخش خاص و مشخص باشد، سهمی خاص هر کس مشخص باشد که چه مقدار سهم در زمین دارد؟ قانون پیشبینی کرده است، تشریع شده است، مقررات مالکیت مطرح شده است، مشخص است از چه طریقی میتواند هر کسی توزیع همان گونه که از کلام مقابلت الجمع بالجمع یک از توزیع سرمایه های وجود بین انسان ها توزیع شده است. چگونه توزیع شده است؟ بر اساس قانون تشریع، بر اساس قانونمندی مالکیت در وجود راه های مالکیت پیش بینی شده است. از این راه ها می توان رفت توزیع عادلانه سرمایه ها را در زمین داشت. مالکیت یا از طریق حیازت مباحات باشد، از طریق احیاء مباحات باشد، من احیاء ارضا میتا فهی له، زمین مرده یا به چه کیفیت، مالکیت بحث اراضی مطرح می شود، مالکیت مباحات مطرح می شود، مالکیت از طریق بیع مطرح می شود، الله البیع، مالکیت از طریق هبه مطرح می شود، مالکیت از طریق ارث مطرح می شود، مالکیت از طریق اجاره، بقیه منافع عاره، شعوری که در مالکیت وجود دارد، اینها احکام و قوانین است که توزیع عادلانه سرمایه موجودی زمین رو در بین انسان ها بازگو می کنند. خلق لکم هو الذی خلق لکم، خداوند آفرید برای شما، نه همه چیز رو برای همه کس آفرید. خداوند آفرید برای اون چه در زمین است برای انسان‌ها. حال این موجودی توزیع بین انسان‌ها می‌شود. راه توزیع اون چیست؟ تشریع، مقررات تشریعی که به شما اجازه تصرف در بخش‌های مختلف زمین رو تصرف مالکانه خواهد داد. اون هم نه تصرف آشفته آنارشیست وار و بدون حساب، بلکه بر اساس ضوابط چهارچوبه‌ای که از اون وارد می‌شوید و نام شما مالک خواهد شد و شما تصرف مالکانه آنگاه می‌توانید در این موجودی خدادادی داشته باشید. جمیعا هر چه در زمین است برای شما آفریدیم. همین جوره؟ آیا هر چه در زمین است از آن انسان است؟ آیا انسان میتواند در همه چیز زمین تصرف کند، بهره برداری کند؟ لکم لام تملیک، لام بهره بردن، تمتع. ما از همه چیز زمین میتوانیم تمتع کنیم و بهره بریم؟ نه، مسلم به چیزهایی که اینها قید ممنوعه دارند، اینها مناطق ممنوع است، اینها اعیان ممنوع است، اشیاء ممنوع است. حالا چطور جمع میشه بین این حکم و بین آن ممنوعات؟ این هم یه بحثی که به هر حال برای ورودبان فرصت رو امشب نداریم. انشاءالله ما بقیه این آیه خدمت سروران عزیز این بحث هفته آینده به حبل قوه الهی به پایان برسانیم و برسیم به اونجا که اینی جاولون فی الارض خلیفه از غاو ربک للملائکه اینی جاولون فی الارض خلیفه انشاءالله. صلوات الله علیه و خب امروز در این حال روز شهادت اما شخصیتی بود که فرمود اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانامة الى دار الغنود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. وجود مبارک سید الساجدین علیه الصلاه والسلام. سال 62 هجری عاشوراست، کربلاست. رحلت حضرت سال 95 هجریست، 35 سال بعد از واقعه عاشورا حضرت عمر شریفه شد. 57 سال هم مجموع عمر. بسیار بسیار سخت میگذشت. واقعا این تذکر ایام گذشته برای حضرت دشوار بود، تا مثل این ایامی که شهادت وجود مبارکشون بود خیلی سخت. این شهیدید بارها سالیان سال حضرت هرگاه بعض از صحنه ها رو میدن منقلب میشد و میشناسد. علی ابن الحسین میدانه چه فاجعه ای شکل گرفته، عمق فاجعه رو درک میکنه، لذا غمدار است، حساب ماتم زده است. او میداند مصیبت چیست. تمام میآمدند به قابل حضرت میگذاشتند و نگاه میکردند، به تمام شروع میکرد به گریستن، آب به دست مبارک رو میدادند، نگاه میکردند صلی الله علیه و آله عبدالله، آقا شما را یه روزی او بعد از 20 سال روش رفتی که نزدیکان حضرت تو پاه شما چرا این حال دارید؟ 20 سال از جریان کربلا گذشته شما آب میبینید میگید زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد و یاد علقش به بیابان کربلا، شما این چه حالی را دارید؟ حضرت هم دن ایوب الان وقت بود نشده فراموش کنید این واقعه را. یک مرتبه حضرت منقلب شدن، مجدد گریستن، هم دن چه میگویی تو؟ یعقوب یه پسری داشت، خدا یوسفی بود داده بود، می دانست یوسف زنده است اما در مصر است، پریشان است، کجاست؟ 40 سال در فراق یعقوب گریست، تا اونجا که قرآن بود در فراق یوسف گریست و بیاد زد ایلاه من الازم، تا اونجا که چشمش رو این پیرمرد خدا از دست داد. من چگونه می توانم فراموش کنم اون لحظه ای را که خود دیدم چگونه پدرم، چگونه برادرم، چگونه عمو به 17 نفر از خاندان ما چگونه مظلومانه به شهادت رسیدن؟ من چگونه میتوانم این صحنه رو تحمل کنم و فراموش کنم؟ من چگونه میتوانم فراموش کنم اون لحظه‌ای را که صدای برادرم را از وسط میدان شنیدم که پدر را چگونه مظلومانه صدا میزد؟ من چگونه میتوانم فراموش کنم اون لحظه‌ای که عموی بزرگوارم عباس بن علی از کنار القمه با حالی که دست در تن ندارد صدا میزند اخا ادرک اخا، برادرت را دریاب، صلی الله علیکم یا اهل بیت القبه، بسم العظیم الاعظم والعز العجل الاکرم بالقرآن المستحکم، استجب دعواتنا.